سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 36 از پادکست رواق. در اپیزود قبل به دلایل ناخودآگاه فردی در پرهیز از تصمیم و انتخاب پرداختیم و از منفعت تصمیم گفتیم، چه در ساحت خودآگاه و چه در ساحت ناخودآگاه. در اپیزود 36 به مفهومی خواهم پرداخت که به قول خود یالوم توصیفش دشواره، ولی تلاش میکنم معنا رو جا بندازم. در اپیزودهای قبل به اینسایت یا درونبینی و بینش اشاره مختصری شد و این اون موضوعیه که قراره دربارش حرف بزنیم. درونبینی و بینش. یالوم میگه رابطه عمیقی بین تغییر و درونبینی و بینش وجود داره. تغییر رو که یادتونه سرمنزل چرخه بهبود بود. ما چرخه بهبود رو طی می‌کردیم که به تغییر برسیم. چرخه‌ای که از هست آگاهی آغاز می‌شد، احساس، آرزو، اراده، عمل و نهایتاً تغییر رو به همراه داشت. حالا یالوم داره از یک معنای جدید حرف میزنه که با این چرخه به قول خودش رابطه منطقی داره. حالا رابطهش رو کم کم کشف میکنیم. اما از اونجا که تعریف این معنای جدید کار ساده‌ای نیست، ازتون میخوام با دقت این بخش رو گوش کنید. ببینید، ما همین که با چرخه بهبود آشنا بشیم باعث نمیشه که تغییر کنیم. یا حتی اگر وارد چرخه بهبود بشیم و نهایتاً به تغییر دست پیدا بکنیم، اون بهبود ناشی از تغییر هم درجاتی داره، طیف کم و زیاد داره. چرا؟ برای اینکه خود این چرخه هم نیاز به یک روح داره. حالا قبلا گفته بودم که مثلا آرزو مثل روح در کالبد اراده دمیده میشه، ولی دیگه باید بپذیریم که مسائل روانی پیچیده است و در طبقات و درجات مختلف نیازمند توجه و آگاهی‌های جداگانه است. مثل یک دستگاه ببینیدش که ممکنه یه بخشش به بنزین نیاز داشته باشه، یه بخش دیگهش به برق. بعد اگه ازتون بپرسن چرا این بخشش بنزین میخواد، میگین برای تأمین انرژی. بعد اگه بپرسن خب اون بخش چرا برق میخواد، میگید بازم برای تأمین انرژی. پس در یک طبقه، در یک درجه، آرزو مثل روح برای اراده است. در یک طبقه دیگه بینش و درونبینی مثل روح برای کل چرخه بهبوده و اراده هم حالا بخشی از اون چرخ است. متوجه شدین در طبقات و درجات مختلف نیازمند دمیدن روحه. اینجا رو هم همینطوری نگاه کنید. حالا قراره به روحی که در خود چرخه بهبود دمیده میشه توجه کنیم که عبارت است از درونبینی یا بینش. البته یالوم میگه تغییر و بهبود همیشه و لزوماً بعد از درونبینی نمیاد. از کسانی میگه که با یک جمله ساده تونستن تغییرات زیادی در زندگیشون ایجاد کنن. مثلا میگه کسانی رو میشناسم که یه روز به این نتیجه رسیدن که زندگی امروز رو نباید به فردا موکول کرد. این جمله رو مثلا یه جا توی کتاب خونده و یهو درش تأثیر گذاشته و همین باعث شده که زندگی خیلی اصیلتری رو در پیش بگیرن بدون اینکه وارد چرخه بهبود شده باشن، اصلا نیازی بهش داشته باشن. و اون گزاره هم، اون جمله‌ای که گفتم زندگی امروز را به فردا موکول نکن، به سختی میشه این رو یک بینش تلقی کرد، یک جمله تأثیرگذاره. حالا در نقطه مقابل هم ممکنه گاهی اول تغییرات کوچک حاصل بشه و اون تغییرات کوچک راه رو برای درونبینی و بینش باز کنن. متوجه شدین؟ اما در مجموع رسیدن به درونبینی خیلی در امر روان درمانی موثره. هرچند همونطور که گفتم گاهی تغییر و بهبود بدون درونبینی و بینش ایجاد میشه، گاهی هم حتی تغییر پیشی میگیره از درونبینی و بینش. باریم یالا میگه خیلی ها تلاش کردن این اتفاقی رو که درون آدم ها میفته و ما اینجا اسمش رو اینسایت یا درون بینی و بینش گذاشتیم، خیلی تلاش کردن در قالب کلمات بگنجوننش، ولی به خاطر ماهیت این معنا به نظر یالوم هیچ کدوم توضیح جامع و مانعی نتونستن ارائه بدن. ولی خب من فکر میکنم همشون میتونن تا حدودی و به مرزهایی از این معنا اشاره کنن، پس اونا رو میگم. اگر نیاز به توضیح هم داشت توضیح میدم تا از این طریق سعی کنیم بهتر بفهمیمش، این معنا رو. مثلا بعضی ها بهش گفتن خودآگاه کردن ناخودآگاه. تعریف جالبی هم هست دیگه، یعنی ما هر چقدر بتونیم ناخودآگاهمون رو به خودآگاه تبدیل بکنیم، درون بینی پیدا کردیم دیگه، بینش پیدا کردیم. یا مثلا بعضی دیگه بهش گفتن تضعیف مقاومت. این مقاومت احتمالاً اینجا اشاره داره به سازوکارهای دفاعی، یعنی به صورت کنترل شده سازوکارهای دفاعی رو ضعیف و ضعیفتر کنیم و با هر مرحله ضعیفتر کردن این سازوکارها خودمون به جای اونها زندگیمون رو سوق بدیم، خودمون سائق زندگیمون باشیم. دیگری کار کردن بر روی گذشته. این هم یکی دیگه از تعابیری که برای تعریف بینش و درون بینی به کار بردن، که احتمالاً اینجا منظورشون نگرش هایی مثل نگرش فرویدیه که تلاش میکنن علت گره های امروز رو در گذشته پیدا بکنن. دیگر تعریف تلفیق اطلاعات گسسته. تلفیق اطلاعات گسسته یعنی جمع کردن اطلاعات پراکنده، یعنی عناصر زندگی رو کنار هم ببینیم. مثلا وقتی ما بررسی ممکنها می کردیم، در واقع داشتیم یک سری اطلاعات گسسته رو در کنار هم قرار می دادیم دیگه، در کنار هم نگاهشون می کردیم. و آیا تایید نمی کنید که به نوعی منجر به بینش میشه؟ مثل یه سری تابلوها هست که از نزدیک اگر نگاهشون کنین هیچی دستگیرتون نمیشه، ولی اگر ازشون فاصله بگیرید کم کم میفهمید چی بر اونها نقش بسته. و جالبتر این که هر چقدر دورتر قرار بگیرید، یعنی این جزئیات رو در پیوستگی بیشتری ببینید، مهارت نقاش رو بیشتر و بهتر درک میکنید. زندگی هم و اطلاعات گسسته زندگی هم چنین ترتیبی انگار دارن، هرچقدر اونها رو با پیوستگی بیشتری ببینیم، هرچقدر گسستگیشون رو کمتر بکنیم، میتونیم به بینش بهتری برسیم. مثالی که خودم به ذهنم میرسه و خارج از محتوای کتاب بیان میکنم شاید بتونه کمک بکنه در اینکه بینش چیه. این نکته هم داخل پرانتز بگم، چون این اپیزود خیلی نیاز به توضیح داشت، من هر آنچه که توضیح داشتم توی اپیزود رسمی گفتم، پس چیزی برای اپیزود فرعی نمیمونه. پس مؤکد میکنم که در این اپیزود مطالب خارج از کتاب مجبور شدم که بگم و نکته ناگفته از کتاب هم طبق معمول باقی نگذاشتم. این کارهای هیجان انگیز شامل بانجی جامپینگ و اینها هست، اینا رو در نظر بگیرید. بیشتر منظورم اون مدله که یه تناب بلند رو بالای یه دره کشیدن و مردم قراره با تناب و قرقره از این سرش سر بخورن برن اون ورش. تو اینستاگرام میذارم ویدیوهاشو که ببینید منظورم چیه. شخصی رو در نظر بگیرید که اون بالا وایستاده و قرار این کار رو بکنه، ولی خیلی خیلی میترسه. معمولا اینجور موقع یه نفر کنارشون هست تا آمادهشون کنه برای پریدن دیگه. من تا حالا این تجربه رو نداشتم، ولی خب از ارتفاع توی آب پریدم، اینجوری تجربه کردم این هیجان ها رو. بیایید یک این همانی بین اون کسی که میخواد بپره برقرار کنیم با کسی که میخواد یک موقعیت خاص روانی رو پشت سر بذاره، مثلا تصمیم بگیره، انتخاب کنه. با این فرض اون کسی که میخواد بپره، کسی که میخواد تصمیم بگیره، اون کسی که کنارش ایستاده و داره آمادش میکنه برای پریدن میشه روان درمانگر یا مشاور، و خود پریدن میشه تصمیم. جایی که میدونم اون کسی که کنار این آدم ها وامیسته تا آمادشون کنه برای پریدن، آموزش دیده که اگر تشخیص داد که شخص واقعا آماده برای پریدن نیست، مجبورش نکنه. نباید مجبورش کنه. حالا فرض کنید مشتری کسیه که خیلی خیلی از پریدن میترسه و یک مربی معمولی هم اون بالا همراهشه. احتمالاً مربی بعد از ارزیابی تصمیم میگیره که مشتری رو مجبور نکنه و اجازه بده که بیاد پایین. حالا این مشتری اولاً از اون آدرنالین فراوان این تجربه محروم میشه، همون آدرنالینی که همه به خاطرش این کارو میکنن. اصلا احتمالاً دوستاش که به اصرار اونها رفته بود اون بالا ممکنه مسخرش کنن، حتی ممکنه روی دوستیشون تأثیر بذاره و برای لحظات هیجان انگیز دیگه شون توی جمعشون راش ندن و امثال اینها دیگه. مثال دیگه دارم مثال میزنم. یه حالت دیگه هم ممکنه پیش بیاد، اینکه مربی رو کار خودش خیلی مسلط باشه و مثلا با دیالوگ‌های هیجانی مشتری رو آماده کنه و یه سری توصیه‌های فوری هم براش داشته باشه. مثلا اینکه با همون لحن هیجانی بگه که این طلامو محکم بگیر، پایینو نگاه نکن، خودتو شل کن، من تا سه میشمارم حالت میدم، آماده ای؟ تا آخرین لحظه هم میتونی منصرف بشی، یک دو، بعد سر همین شماره دو حالش بده پایین که خیلی هم دیگه نترسه. در واقع مربی کمکش کرده که تصمیمش رو بالاخره بگیره. حالا این مشتری با کلی هیجان میاد پایین، نمرده قاعدتاً، آدرنالین تو خونش قوقا میکنه، دوستاش براش هورا میکشن و یه خاطری خوب براش رقم میخوره. اما گوش کنید، احتمالاً دفعه بعد که بخواد بپره باز تقریباً همینقدر میترسه. یا اگر یه مربی مثل همین مربی دومی کنارش نباشه، شاید دوباره حتی نتونه بپره، ولی خب این بار رو پریده. حالا بیا این حالت سوم رو در نظر بگیریم، حالت فانتزی ماجرا. از این قراره که اون مربی یه مربی عادی نیست و در آخرین لحظه، درست قبل از این که لحظه که پریدن فرا برسه، مربی یهو ماسکشو بر میداره و معلوم میشه که ایشون کسی نیست جز اروین دیالو. متمرکز بمونیم روی محتوا. گفتم که فرض کنیم اروین یالوم یا یک روان درمانگر کارکشته اون بالا کنارش باشه. اینجا چی بهش میگه؟ میگه چرا خوب نگاه نمی کنی؟ ببین چند نفر قبل از تو با این تناب پریدن؟ یعنی واقعا فکر میکنی ممکن این تناب پاره بشه؟ میدونی اگه الان نپری یه گوش از ذهنت برای همیشه این بالا میمونه؟ من ازت نمیخوام با چشم بسته بپری، اتفاقا میخوام چشماتو باز کنی و بپری، میخوام برای همیشه ترست بریزه. بعد بهش میگه من بهت میگم چطوری بپری، چطور از پریدن لذت ببری و چطور پریدن رو یاد بگیری. اولین بار منم همراهت میام. بعد مشتری میگه یعنی با پول همون یه بلیط دوبار بپرم؟ یالوم میگه نه دیگه عزیزم، برای بار دوم باز باید بلیط بگیری، روان درمانی پروسه گرونیه به هر صورت. خلاصه مشتری قبول میکنه و اینا با هم میپرن. احتمالاً مشتری اول شروع میکنه به جیغ و داد کردن، ولی یالوم با آرامش بهش میگه آروم باش، زیر پاتو نگاه کن، این تنابا رو نگاه کن، فکر نمیکنی خیلی محکمن؟ حیف نیست جریان هوا رو روی پوستت نادیده بگیری؟ اینجا مردن بهتر از توی بستر مردن نیست؟ اگه میخوای جیغ بزنی از سر سرزندگی جیغ بزن، برای زندگی جیغ بزن. و در حالی که هر دو دارن سرخوشانه جیغ میزنن به زمین میرسن. مشتری بعد از این پرش و این همراهی درش احتمالاً بینش ایجاد شده، دچار درون بینی شده و احتمالاً به راحتی میتونه خودش تنهایی همین تجربه رو تکرار کنه و حتی در موقعیت‌های شبیه به این هم این تسلط رو در خودش سراغ خواهد داشت. امیدوارم با این مثال تخیلی روشن‌تر شده باشین. فرق اتفاقی که در بینش میفته رو تلاش کردم براتون شرح بدم. پس تصمیم و تغییر میتونه بدون بینش هم اتفاق بیفته، ولی تغییر ایدئال اونی که همراهش بینش باشه. میشه با اون تناب پرید، ولی پریدن داریم تا پریدن. چیزی که توی اپیزود قبل میخواستم اشاره کنم ولی بحثش پیش نیومد این بود که اگر رواق و من توی یک زمینه تأثیرگذار بوده باشیم، احتمالاً در ایجاد درونبینی و بینش بوده. حالا کم کم به دلایل این حرفم اشاره خواهم کرد. اما در ادامه یالام اشاره میکنه به این که این بینش یا درونبینی چطور در روند رواندرمانی ظاهر میشه. اول من این نکته رو بگم، چرا همش میگم بینش یا درونبینی، هر دوتا رو کنار هم میارم، چون به نظرم هیچ کدوم به تنهایی گویای اون معنی مد نظر نیستن، ولی در کنار هم به نظرم گویایی بیشتری پیدا میکنن. یادمون باشه پیشتر گفتم که معنای مورد نظر ما در این بخش کتاب سخت در قالب کلمات میگنجه. باری میگفتم اولین تأثیر بینش و درونبینی در روند رواندرمانی تسهیل ارتباط مراجع با درمانگره. تسهیل ارتباط مراجع با درمانگر. این نکته هم داخل پرانتز بگم، این بخش کتاب بیشتر از بقیه بخش‌هاش خطاب به رواندرمانگران جوان نوشته شده. کل این کتاب در واقع خطاب به رواندرمانگران جوان نوشته شده، ولی این بخشش بیشتر. پس اگر خیلی هم نتونستید درگیرش بشید حرجی نیست. ادامه بدم. یالا میگه درمانگر به خاطر توجه تام و تمامی که به مراجعش داره، در واقع داره چیزی رو بهش پیشکش میکنه که کمتر پیش میاد آدمها خارج اتاق رواندرمانی بهش دسترسی داشته باشن. گوش کنید، شما حتی اگر مهربانترین مادر دنیا رو هم داشته باشید، اولا بنا به ملاحظاتی تمام مکنونات قلبیتون رو پیشش عیان نمی کنید. مثلا از قصه هاتون پیشش نمیگید مبادا دلش بشکنه، مبادا دلش خون بشه. و حتی اگر بگید، ایشون نمیتونه بدون فیلترهای ذهنی و عاطفی با اون مکنونات برخورد کنه. متوجه میشید؟ یعنی اگر مثلا بهش بگید که حس میکنم جامعه منو نادیده میگیره، ایشون حتی اگر به زبون نیاره توی دلش به این فکر میکنه که جامعه غلط کرده عزیز زردونه منو نادیده بگیره. و این احتمالاً چیزی نیست که شما دنبالشین. شما دنبال درکید، شما دنبال کمک برای این هستین که خودتون بر زندگیتون مسلط بشید. من دنبال اینم. یا مثلا کمتر کسی حاضر وقتش رو و انرژیش رو و تمرکزش رو به صورت طولانی مدت در اختیار شما قرار بده تا رشد کنید، ولی روان درمانگر این کار رو میکنه. درسته که در ازای پول این کار رو میکنه، ولی این کار رو میکنه. یالا میگه از یه جایی به بعد این توجه کردن و توجه گرفتن از سوی رواندرمانگر و مراجع یه رابطه همراه با عشق و احترام بینشون ایجاد میکنه. این دیگه چیزی که ثابت شده است. در ادامه این عشق و احترام به مراجع جرأت میده که بخواد، جرأت میده اراده کنه، اعتراض کنه، تکلیف تعیین کنه. چرا؟ برای اینکه اتفاقی که داره میفته اتفاقیه که بیرون از اینجا نیفتاده و بهش این فرصت رو، این میدان رو میده که سالم زندگی کنه، ولو برای یک ساعت در اتاق روان درمانگر. و در این زندگی سالم، این زیست اصیل، خواستن و اراده کردن جریان پیدا میکنه. چطوری؟ مثلا با اعتراض کردن، با تعیین تکلیف کردن. مراجع میتونه بگه که فلان روز نمیام و ازت انتظار دارم برام یه وقت دیگه قائل بشی. میبینید اراده میکنه. در چرخه بهبود و در توضیح اراده اینا رو گفته بودم دیگه، یادتونه؟ خلاصه وقتی مراجع در ارتباط با درمانگرش اراده رو تجربه میکنه و توهمات پیرامون اراده کم کم شروع به زدوده شدن میکنن، یعنی مثلا توهم این که اراده کردن ویرانگره یا اراده کردن بی احترامی به پدر و مادره، یادتونه؟ وقتی اینها زدوده شد در اتاق روان درمانگر، اولین بارقه های تغییر ایجاد میشه و قبلا چی گفته بودم؟ گاهی بینش موجب تغییر میشه و گاهی تغییر مقدمه بینش رو فراهم میکنه. اینجا این شق دوم رخ میده. پس نخستین تغییرها در مراجع ایجاد میشه و راه رو برای به وجود اومدن بینش و درون بینی هموار میکنه، این روند رو تسریع میکنه. خیلی خب، اگر صحبت‌های این اپیزود یکم سنگین شده یا غیر قابل فهمه، بدونید که توی خود کتاب هم همینطوره. من بارها این بخش رو خوندم تا بتونم به یه دریافت فردی بهش برسم، طوری که بتونم در قالب پادکست بگنجونمش. اما باز هم میگم، اولا توصیه میکنم به چند بار شنیدنش و نافهمیده رها نکردنش، اما اگر دیدید خیلی دیگه براتون سنگینه، بدونید که خطاب اصلیش به روان درمانگران جوانه. در ادامه کتاب یالوم به چهار بینش اشاره میکنه که به نظرش مهمترین بینش هایی هستند که مراجع باید بهشون برسه. باز تاکید میکنم که در اینجا هم یالوم در حال تلاش برای به کلام در آوردن معنای بینشه، کاری که به نظر خودش هم به صورت کامل شدنی نیست. نمیشه بینش رو به تمامی در کلام گنجوند. پس بینش یا درون بینی اینها هست و بیش از اینها هست. اما اون چهار بینش چیا هستن؟ یالوم اینجا چهار تا گزاره رو مطرح میکنه و میگه اگر این گزاره ها تبدیل به باور بشن، یعنی بینش اتفاق افتاده و بینش روی اراده تأثیر میذاره و اراده هم که گفتم در کنار عمل سازنده تصمیم و بعدش تغییره. اینجا قشنگ انگار کنکوریه ها. پس تمام اون دلایل ناخودآگاه پرهیز از تصمیم به نحوی حاصل نبودن این بینش هاست. اگر این بینش ها حاصل بشه، اون دلایل ناخودآگاه پرهیز از تصمیم یا پرهیز از تغییر از بین خواهند رفت. چون این بینش ها نیستند، اون دلایل ناخودآگاه پرهیز مجال بروز پیدا کردند. اما اولین گزاره اینه، گوش کنین: تنها من می توانم دنیایی را که ساختم تغییر دهم. تنها من می توانم دنیایی را که ساختم تغییر دهم. خب این گزاره، توجه کنید، اولا حاوی یک بینش دیگه هم هست که ما قبلا بهش پرداختیم دیگه. یعنی فرض رو بر این گرفتیم که اون بینش ایجاد شده. اون بینش چی بود؟ قائل بودن به خالقیت خودمون. این که من خالق جهان خودم هستم. جهان ذهنی من حاصل تجربیات و تصمیمات منه. یالام میگه به محض اینکه این بینش اولیه ایجاد شد، تا تنورش داغه باید این بینش جدید رو هم بچسبونیم. اینکه مسئولیت مستمره. پس اگر جهان امروز من ساخته ذهن من، تجربیات من، تصمیمات من و خود منه، جهان فردای من هم بر ساخته تصمیمات و تجربیات و خود من خواهد بود. تا قیامت آزمایش دائم است. جهانی که فردا در آن خواهم زیست بهتر از این نخواهد بود، مگر آن که من و تنها من تغییر کرده باشم. هیچ کس نمیتونه منو تغییر بده، هیچ کس نمیتونه به خاطر من تغییر کنه و و و فقط منم که میتونم جهانم رو تغییر بدم. این بخش میدونم یکم شبیه این سخنرانی های انگیزشی هست، ولی یالوم درباره این گزاره میگه راحت به زبان میاد ولی به دشواری درونی میشه. میدونید وقتی میگم این گزاره باید تبدیل به بینش بشه منظورم چیه؟ مثلا گزاره از هر دست بدی از همون دست میگیری، گوش کنید، برای خیلی ها تبدیل به باور شده، تبدیل به بینش شده، جهان رو اینطور میبینن، از هر دست بدی از همون دست میگیری. حالا یالا میگه وقتی به خودتون هم نگاه میکنید باید این گزاره رو در خودتون باور کرده باشید که فقط من میتونم جهانم رو تغییر بدم. همونطور که خیلی ها در مواجهه با مسائل اخلاقی اخلاق رو اینطور میبینن، از هر دست بدی از همون دست میگیری، ما هم وقتی به خودمون نگاه میکنیم باید این باور رو داشته باشیم که فقط خودمون میتونیم خودمون رو تغییر بدیم. هر وقت معنای بینش تو ذهنتون گم شد، به اون از هر دست بدی از همون دست میگیری فکر کنید که چطور یک بینش شده، اینطوری شاید دوباره ذهنتون منسجم بشه بر تعریف بینش. باری بریم سراغ گزاره دوم. با تغییر مصیبتی نیست یا در تغییر خطری نیست. یالا میگه خیلی ها به خاطر ترس موهوم و توهمی از خطر یا مصیبت احتمالی از تغییر پرهیز میکنن. مثلا اینکه اینا احتمالاً موارد بالینیه که یالا بهش اشاره میکنه دیگه. اگر تغییر کنم و تلاش کنم از انزوا خارج بشم، این احتمالاً مصیبت موهوم یک فرد منزویه. اگر این کارو بکنم ممکنه از یک انزوای خودخواسته بیرون بیام و به یک انزوای اجباری پرتاب بشم، یعنی منو نپذیرن، جمع منو نپذیره، جمعی که دوستش دارم منو نپذیره. حرف این گزاره اینه که اولا باید امتحان کنی، دوما اگر بار اول هم در جمع پذیرفته نشدی اینو مصیبت تلقی نکن. آدم باز امتحان میکنه، یاد میگیره. یالا اینجا مختصری باز خطاب دقیق تری به روان درمانگران میکنه و دو تا روی کرد برای تبدیل این گزاره به بینش ارائه میده. گزاره دوم چی بود؟ با تغییر مصیبتی نیست. یکی مشخص کردن و نامگذاری کردن اون موهوماته. مثلا در همین مورد اول بفهمیم از چه مصیبتی میترسه، بعد براش اسم انتخاب کنیم. مثلا بگیم طرد هراسی داری تو. اینجوری راحت تر و مدام میشه بهش اشاره کرد و بهش ارجاع داد تا بدونیم دقیقاً داریم با چی میجنگیم. ما خودمونم میتونیم این کار برای خودمون بکنیم دیگه، البته به شرطی که باعث عادی سازیش نشه. گوش کنید، یعنی مثلا دیگه یه جوری نشه خیلی راحت بگیم من طرد هراسی دارم به خاطر همین توی جمع حاضر نمیشم. نه، اینجوری شیک باش برخورد نکنیم. قراره با نامگذاریش بتونیم راحت تر باهاش مقابله کنیم. باری روی کرده دیگه اینه که از مراجع بخوان همون چیزی رو که ازش میترسه در مقیاس کوچکتر پیش روان درمانگر اجرا کنه، پیاده کنه، تا کم کم ترسش بریزه، ببینه مصیبتی در کار نیست. مثلا اگر فکر میکنه نباید هیچ وقت خشم خودش رو بروز بده چون ممکنه به ساحت حیوانی سقوط کنه، بازم میگم اینها احتمالاً اشاراتیست به پرونده های بالینی خود یالام دیگه. اگر میترسه از بروز خشم چون فکر میکنه او رو به ساحت حیوانی سوق میده، درمانگر ازش میخواد که اگر چیزی توی جلسه ناراحتش کرد، خشمگینش کرد، خیلی راحت خشمش رو بروز بده تا ببینه یک انسان هم میتونه خشمگین بشه بدون اینکه به ساحت حیوانی سقوط بکنه. مثالای خود کتاب خیلی محدوده و ممکنه گویا نباشه، ولی چون بازم میگم این قسمت خطاب به روان درمانگرانه، منم زیاد روش وسواس نشون نمیدم، اما این گزاره رو خود من اینجوری برای خودم جا انداختم و قبلا هم فکر کنم بهش اشاره کردم، اینکه به تصمیمات گذشتمون نگاه کنیم و ببینیم واقعا چقدر تغییر گزینه انتخابی میتونست فاجعه آمیز باشه. بله ممکنه برخی تصمیم ها و انتخاب ها تلاطم هایی به همراه داشته باشن، ولی حرف یالام اینه بی تصمیمی آسیبش بیشتره. یه نکته توجه کنید، ما اینجا با بی تصمیمی مقابله میکنیم، ما تصمیم درست گرفتن موضوع دیگری است. مثلا اما از اپیزود 35 یادتونه دیگه، ممکن بود نهایتا به تصمیم فروش برسه، از بی تصمیمی خارج بشه و تصمیمش هم این باشه که خونه رو بفروشه، ولی چون بنا به مشورت آقای املاکی خونه تا 6 ماه دیگه یهو رشد ناگهانی خواهد کرد، فعلا از فروش خونه دست نگه داره. ولی تصمیمش رو گرفته. متوجه میشین؟ ممکن بود تصمیمش این باشه که خونه رو نفروشه. این دوتا تصمیم چه مصیبتی میتونستن همراه داشته باشن؟ حرف یالوم اینه، متوجه شدین؟ پس ما اینجا با بی تصمیمی مقابله میکنیم. برای گرفتن تصمیم درست باید با تعقل و مشورت بعد از عبور از سد بی تصمیمی اقدام کرد. باز بگم گزینه دوم چی بود؟ در تغییر خطری نیست. اما گزاره سوم، گوش کنید، برای رسیدن به چیزی که واقعا میخوام باید تغییر کنم. گزاره یکم شبیه به همه ولی فرق میکنن. گوش کنید، حالا آخرش یه مرور میکنم. یالام اینجا دوباره اشاره میکنه به اون منافعی که در سکون هست. میگه این که آدم ها تغییر نمی کنن ولی در عین حال از وضع موجود ناراضیان، به خاطر اون منافعیه که سکون برای ناخودآگاهشون داره. باید به این بینش برسن که اگر بهبود می خوان باید سکون رو رها کنن، باید تغییر کنن. مثال معروفش می دونین چیه؟ اون کسیه که توی دریا با یه تخت پاره روی آب شناور مونده، بعد که کشتی نجات میرسه و براش تیوب نجات رو میندازه، نمیتونه از امنیت شکننده یه تخت پاره دل بکنه و خودش رو به سختی بندازه تا بالاخره به عرشه کشتی برسه. این اتفاق زیاد میفته ها، معروف بین دریا نوردا. نمیتونه اون لحظه از منفعت تخت پاره دل بکنه تا به عرشه امن کشتی برسه. یالوم مثال مردی رو میزنه که یک رابطه کامل با شریک زندگیش میخواد، رابطه‌ای که بشه بهش گفت رابطه رشد یافته، همراه با درک متقابل، همراه با هیجان جنسی، اعتماد، صمیمیت، ولی این رابطه رو نداره و نمیتونه ایجاد کنه. خودش هم نمیدونه چرا نمیتونه این رابطه رو ایجاد کنه. طی روند رواندرمانی معلوم میشه که ایشون از سازوکار دفاعی تبدیل به فرزند شدن استفاده میکنه. همسرش رو در جایگاه مادر مینشونه و لازم نیست تاکید کنم که به صورت ناخودآگاه دیگه. حرف یالام اینه، نمیشه هم بچه زنت باشی و از مواهب و منافع ناخودآگاهش استفاده کنی و هم یه رابطه رشد یافته بخوای و از منافع خودآگاهش بخوای بهره ببری. اگر این رابطه دومی رو میخوای باید تغییر کنی. تغییر به معنای روانشناختیش دیگه، یه پروسه و روند طولانی و سخت. یعنی با کمک روان درمانگر بفهمی ریشه این سازوکار چیه، چرا میخوای بچه زنت باشی، کدوم آرزو منحرف شده که به اینجا رسیده، الان چه منفعتی برات داره، و خلاصه وارد چرخه بهبود بشی و تغییر کنی. گزاره سوم چی بود؟ برای رسیدن به چیزی که واقعا میخوام باید تغییر کنم. اما برسیم به گزینه چهارم. اینو بگم و اپیزود 36 رو به پایان ببرم. گزینه چهارم چیه؟ من توان تغییر را دارم. توضیح این گزینه باز سخت‌تر از بقیه است. گوش کنید، یالام میگه وقتی یه نفر در یک موقعیت خاص روانی، مثلا همین پشت دروازه تصمیم و انتخاب، گیر میکنه، دشواری این گیر کردن یه چیزه، فشار ناشی از عجزی که سراغش میاد یه چیز دیگه است. میگه اول باید به اون عجز حمله بشه. مثالی که میزنه شاید روشنتون کنه. میگه فرض کنید یه قبیله بدوی پای یک آتش فشان زندگی میکنن که هر از چندگاهی یا یه تکون میخوره یا یه دودی ازش بیرون میاد یا یه آتیشی پرت میکنه. خب این کارایی که این کوه میکنه یه طرف که بله خطرناکه، آسیب زننده است، ولی میگه بلا تکلیفی و جهل قبیله و اضطرابی که تحمل میکنن آسیبش از اون
بیشتره. حالا اون کوه میخواد سالی دو سالی یه بار یه تکونی بخوره، اما استراب اینا دائمه. تاریخ میگه اینا چیکار میکردن؟ گوش کنید، میگه نخبه هاشون یا به تعبیر شمن هاشون اون زمان میومدن تعریف ایجاد میکردن. یعنی چی؟ مثلا میگفتن اگر دود بیرون اومد از کوه، یعنی یه نفر دزدی کرده، باید پیداش کنیم، تنبیهش کنیم. اگر تکون خورد، یعنی مثلا یه نفر خیانت کرده، باید پیداش کنیم، تبعیدش کنیم. اگرم مثلا آتیش ازش بیرون اومد، یعنی یه نفر حلیم و با نمک خورده، باید پیداش کنیم و زندانیش کنیم و یه گوسفندم قربونی کنیم. ببینید، تغییری در جهان بیرون اتفاق نیفتاده، اون آتش فشان همونه. اینها نگاه پدیدار شناختیشون تغییر کرده و دیگه احساس عجز نمی کنن. این دفعه که آتیش از کوه بیاد بیرون میگن ای بابا، کی باز حلیمو با نمک خورده؟ این کار کرد تاریخی بسیاری از باورها و اعتقادها در طول تاریخ بوده و الانم ادامه داره. مثلا طرف ماشین میخره، جلوش خروس سر میبره. در جهان بیرون تغییر ایجاد نمیشه، در پدیدار شناسی اون آدم تغییر ایجاد میشه، حس تسلط میکنه. حالا برگردیم به حرف خودمون. یالام میگه مثلا وقتی روان درمانگر به مراجعش میگه این که نمیتونی تصمیم بگیری به خاطر اینه که از ترسیم نمودار زندگی میترسی، وقتی اینو میگه، در کمترین حالت مثل اونه که شمن اون نخبه قبیله میگفت این دود به خاطر اینه که نفر دزدی کرده، اون حالت عجز از بین میره. درمانگر با توضیح و حتی برچسب زدنهای مدام این عجز رو از بین میبره. ممکنه خیلی وقتا طرف خشمگین بشه مراجعش، یا ممکن احساس گناه نوع سوم بکنه، ولی بهتر از عجزه. اونجایی که گفتم رواق و من میتونیم احساس سربلندی کنیم اینجاست. پیام‌های زیادی از سمت شما گرفتم که به این معنا اشاره دارن، اینکه فهمیدیم احساساتمون، درگیری‌هامون، بن‌بستامون یا ناتوانی‌هامون قابل تعریفه. گوش کنید، چیزی که قابل تعریف باشه قابل حل شدنه. مثلا فرض کنید آقای دکتر از اتاق معاینه بیاد بیرون، به همراه بیمار بگه که ایشون یک بیماری ناشناخته داره. چقدر میتونه تأثیر روانی داشته باشه تا اینکه اسم بیماری رو بگه؟ تأثیری که در حالت حداقلی رواق تونسته ایجاد بکنه به نظر من میتونه این باشه. متوجه شدین؟ یه بار دیگه بگم، چیزی که قابل تعریف باشه قابل حل شدنه. حالا یه بار دیگه گزینه چهارم رو مرور کنیم. توان تغییر در ما هست. چطور این بینش رو باید در مراجع ایجاد کنه روان درمانگر؟ هی برچسب بزنه، هی مجهولات رو به معلومات تبدیل کنه و حین این تبدیل مجهولات به معلومات این باور رو ایجاد بکنه که توان تغییر وجود داره، تغییر ناشدنی نیست. باری در ادامه یالوم نکته عجیبی رو بیان میکنه که ممکنه سوال خیلی از شما مخصوصا در ابتدای همراهی با رواق بوده باشه. به اون سوال ذهنی و پاسخ یالوم اشاره خواهم کرد، ولی فرصت ما در این اپیزود به پایان رسیده و اون نکته رو در اپیزود بعد خواهید شنید. پس بذارید این پایان اپیزود 36 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود. نخونده مون